جلسه پنجم از مبحث حال خوب رمضان 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از نکات بسیار مهم درباره حال خوب این است که اگر انسان عادت کنه به حال بد، بعد دیگه تقاضای تغییر حال خودش رو نخواهد داشت. حول حالنا الى احسن الحال دیگه زیاد براش مهم نیست، زجر نمی کشه، احساس انس و راحتی می کنه بیفته تو حال بد. یعنی حال بد براش دوست داشتنیه، در این حالی که داره در لجنزار حال بد فرو میره اما براش عادیه، انس پیدا میکنه با حال بد. این منشأ فیزیولوژیک هم داره. در نوروبیولوژی این حرکت پیام ها بین سلول های مغزی ثابت شده که اگر یک کسی مثلا به تفکر منفی عادت بکنه، ذهن خودش رو رها کنه، ذهنش بخواد همینجوری مشغول یه فکری باشه، مشغول یه فکر منفی خواهد شد و احساس راحتی میکنه از این ناراحتی. اینقدر عادت کردن به حال بد چیز بدیه. روانشناسی فیزیولوژی حتی هرچی داره بیشتر رشد میکنه، حرفای خدا و پیغمبر بیشتر داره تایید میشه از نظر علوم تجربی ها. چقدر پرهیز میدن از حال بد. الان یک کسی که با جسم انسان آشنا باشه میفهمه چرا باید اینقدر پرهیز بدن از حال بد. چقدر استغفار و تغییر حال بد رو به ما توصیه میکنن. الان یک کسی که دانشمند علوم تجربی باشه، در بدن انسان متخصص باشه، در مغز متخصص باشه، میگه من میفهمم یعنی چی. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد ترک الذنبه احول من طلب التوبه. شما گناه رو ترک بکنید راحت تر از اینه که توبه بکنید. توبه خیلی سخته. الان یک دانشمند علوم تجربی با مغز انسان آشنا باشه اینو میفهمه، میگه من میدونم چرا. چون شما وقتی در حالت بد شروع میکنید به فکر کردن، هر نوع فکر منفی، یه وضعیتی در مغزتون ایجاد میشه که بعد نمیتونی این وضعیت رو دیگه تغییر بدی و بعد راحتی شما در فکر کردن و راحتی شما در اینکه در مورد چه موضوعی فکر کنی در این خواهد بود که به همون موضوع منفی بپردازی. خصلت فکری شما خواهد شد. خب پس آدم باید مراقبت بکنه. حتی ناراحتی یا ناراحت نبودن انسان از حال بد هم ملاک نیست. یعنی ما ممکنه حالمون بد باشه خودمون ناراحت نباشیم از اینکه حالمون بده. آقا شما ناراحتی داری؟ میگه من ناراحتی ندارم. شکایت نمی کنه. آقا شما ناراحتی به خدا؟ میگه نه من خیلی احساس راحتی دارم. حال بد خودش رو درک نمی کنه. شاکی نیست از حال بد خودش. چرا؟ چون به حال بد خودش انس گرفته. این مقدمه رو شما داشته باشید. یکی از حالهای بد انسان، یکی از وجوه حال بد انسان که آدم ها معمولاً ازش شاکی هم نیستن، خیلی طبیعی میدونن، ناراحت هم نیستن ازش که برن دکتر، حال بدیه که امشب میخوایم ازش صحبت بکنیم، بازم بر اساس آیات قرآن. متعالا سه تا حال بد رو ازش صحبت کردیم. آیات قرآن فراوانی به این حالهای بد اشاره کردن، اشاره کلیدی اشاره نکردن، ببخشید، تصریح فرمودن خداوند متعال. کلیدی هم بوده. ناشکری یه حال بده. هدف ابلیس خیلی کلیده میشه این حرف. شب دوم بحثمون با هم مرور کردیم شاید. خوف یا حال بده در بهشت و در دنیا میفرماد مؤمن دوستان من خوف به دلشون راه نمیدن. البته خوف یه چیزیه که وقتی شدید میشه تبدیل میشه به اضطراب، آدم ها ازش شکایت میکنن، ولی ممکنه ناشکری رو آدم ها ازش شکایت نمیکنن. آقا شما ناشکری یعنی حالت بده؟ میگه من اصلا احساس بدی ندارم، ناراحت نیستم از اینکه حالم بده، خودش هم متوجه نیست از اینکه حالش بده. بعد دیدید آدم ها کنار هم دیگه میرسن خیلی راحت، چه خبر، حالا رفیقشه، مهمونیه، تو ماشین نشسته، اوقات فراغتیه، تفریحی چیکار میکنه؟ نق میزنه. آقا میخواییم تفریح کنیم، یه لطیفهی بگو، یه حرف خوشی بزن، حالمون خوب بشه. میگه خوبه دیگه، نق میزنه، ناشکرانه حرف میزنه. یعنی به نق زدن و ناشکری کردن اونس داره، تفریحشه، مثل تخم شکستن میمونه براش. یعنی حال بد ناشکری رو خیلی اصلا نمیفهمن حال بده، ازش ناراحت نیستن. حال بد خوف رو آدم ها میفهمن، یک کمی اذیت میکنه آدم رو. حال بد حزن رو که یه شب دیگه در موردش صحبت کردیم، اونم آدم ها معمولا میفهمن. خیلی که دلشون میگیره و سنگین میشه غم، شکایت میکنن، آفرین شکایت کردی، آفرین، خیلی حس خوبیه. مرگ خاموش شنیدید؟ بیماری هایی که هیچ علامتی از خودشون نمیدن انسان رو دچار مرگ خاموش میکنن. یه دفعه میگن آقا 2 سال دیر اومدیم، یا من چیزیم نبود آخه. یک طبیب البته علوم جدید خونده، منتال علم سنتی هم، طب سنتی هم کار کرده، من چندی پیش دیدم، همین نگاه میکرد گرفتاری ها رو میگفت، گرفتاری هایی که آدم درد، نه اینکه نبض بگیره، ماشاءالله خیلی وارد بود، که البته اینو بهش میگن حدس بالینی تو پزشکی، قدیما بهش میگفتن حکمت، خیلی هنر بالاییه. آدم بره پیش یه صاحب دلی همینجوری حال آدم رو بگه، آقا تو حالت خوب نیستا، اینه مشکلت. البته ماها بهمون بگم معمولا باور نمی کنیم، نه چیزیمون نیست، چه مگه. حال بد یکی از مظاهرش خوفه، یکی از مظاهرش حزنه. خدا به صورت بسیار کلیدی به این دوتا اشاره فرمود. در بهشت علامت حال خوب، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، در دنیا هم علامت سعادتمندی و تقرب، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این چه ملاکیه برای حال خوب که تو دنیا و آخرت یکیه، خیلی جالبه. و به عنوان ملاکی که مکرر خدا تکرار میکنه نشون میده که ملاک منحصر به فردیه در جای خودش. حالا یکی دیگه از حال بد، یکی دیگه از مظاهر حال بد یا مصادیق حال بد اینه که امشب میخوایم ازش صحبت بکنیم. اینم جزو عوامل مرگ خاموشه، واقعا عامل مرگ انسانه. حال آدم هم بد میکنه ولی کسی گله‌مند نیست، شاکی نیست که بره دکتر بگه که من حالم بده. حتی بره پیش طبیب معنوی بره مثلا بگه من حالم بده. مثلا من اگر این حالو داشته باشم خدمت حضرت آیت الله العظمى بهجت برسم رضوان الله تعالی علیه، حالا من اون زمانایی که خدمت ایشون میرسیدم کمم بود، حالا نه اینکه وقت فکر کنید من شاگرد ایشون بودم و مدام این توفیقو داشتم، ولی اگه میخواستم عرض حال بکنم شاید یه هم چیزی رو نمیگفتم. چرا؟ چون آدم احساس نمیکنه که چه مرضی داره. یکی از مظاهر و مصادیق مهم حال بد یأسه، یأس، احساس ناامیدی. آدم سردش میشه، شل میشه، آدم گرما و انرژیش دیگه از دست میره، انگیزه قوی دیگه پیدا نمی کنه. آدم چه بسا از نظر جسمی ضعیف بشه، چون امید خیلی به انسان قدرت میده، قدرت انسان رو بیشتر از توان جسمیش افزایش خواهد داد. یه کسی میگه خوابم میاد، یه امید خوب بهش بده خوابش میپره. یکی میگه گشنمه، یه امید خوب بهش بده گشنگیش از بین میره. یکی میگه من خستم، یه امید خوب بهش بده میگه نه خسته نیستم، دو برابر دیگه کار میکنه. هر کدوم به حسب خودش. امید خیلی انرژی بخشه. بعد امید نباشه چی؟ در روایات هست شبیه به این معنا که مادر بچهشو شیر نمیده، مادری که دیگه غریزی محبت به فرزند براش و دیگه مثال محبت در دنیا مثال مادره. امید، حالا امید میتونه مراتب مختلف داشته باشه. عالی ترین امید، امید به خداست که اونم عوامل مختلف داره. حالا ما بعداً در مسیر درست کردن حال خودمون عرض کردم قبلاً به این راه ها خواهیم پرداخت که امید به اینکه خدا اعمال حمایت خواهد کرد، اعتقاد به این داشته باشیم که خدا قدرت داره که از ما حمایت بکنه، امید حتی به معجزه الهی، امید به رحمت الهی، اینا مهمترین عوامل امیدن. حالا اگر خداپرست هم طرف نبود، امید به موفقیت در کار، امید به پیدا کردن یک راه برای رفع مشکل. آدم سالمی که حالش خوبه امیدواره. اگر کسی زود ناامید شد این حالش بده. اگر کسی در مشکلات زندگی، مشکلات فردی زود احساس بنبست کرد، شما میدونید رفقا هیچ وقت بنبست تو دنیا وجود نداره، هیچ وقت. ما ممکنه راهشو بلد نباشیم، همه دنیا بگن آقا این راه نداره، ممکنه راه داشته باشه، گوش نده. همیشه تو دنیا راه هست. یه شطرنج باز ماهر هیچ وقت ناامید نمیشه، نگاه میکنه میگه یه راهی هست. اگه معتقد نباشه یه راهی هست برای بردن بازی، فکر نمیکنه، فکر خلاق نخواهد داشت و با امید به پیدا کردن یک راه حتما یه راه پیدا میکنه. کل دنیا و زندگی انسان همینطوره، هیچ وقت نباید مایوس شد. اگر یک کسی در امور زندگی خودش مایوس شد، زود مایوس شد یا زیاد به مایوس بودن، به بنبست‌ها فکر کرد یا به یأس خودش اطمینان داشت، این آدم حالش خوب نیست، مریضه. حالا دیگه چقدر باید قرص و دارو مصرف بکنه نمیدونم، چقدر باید عبادت بکنه نمیدونم، چقدر باید معنویت خودشو تقویت بکنه نمیدونم. حالا این حال بد یعنی یأس، حالیه که ابلیس خبیث داره. آدم مؤمن گیر بیاره او رو مایوس میکنه از خدا، آدم کافر گیر بیاره او رو یه جور دیگه مایوس میکنه. مگر اینکه بخواد یه آدم کافری رو یا یه آدم مؤمنی رو ازش سواری بکشه در جهت جنایت کردن و نابود کردن دیگران، امید کاذب بهش میده. مثل عمر سعد که شیطان بهش امید کاذب داده بود، هرچی امام حسین میفرمود آقا تو به ملک ری نمیرسی، نه چکار داری تو؟ امید کاذب بهش داده بود. و الا اگر امید کاذب شیطان نخواد بده به کسی به خاطر اینکه اون رو وادار کنه به جنایت، به ظلم و رذالت، در غیر این صورت کار ابلیس اساساً ناامید کردنه. چرا؟ چون خود نام ابلیس، ابلیس یعنی ناامید و مهمترین وصفشه، این صفت خودشو به آدم میده. هر کسی با ابلیس نشست و برخاست بکنه صفت ابلیس رو میگیره. آقا هر کی با هر کی نشست و برخاست بکنه صفتش رو میگیره. و هر کسی ابلیس و ابلیسیان باهاش زیاد نشست و برخاست داشته باشن وسوسه هاشو بپذیره، اینقدر یأس که از ابلیس گرفته میشه بده. من میخوام میگم آقا اون گناهانی که ابلیس تو رو به او وادار میکنه اون اینقدر مهم نیست که این یأس رو شما بده، این صفت پلید خودش رو به شما منتقل کنه. نه اینکه فقط بره سراغ مؤمنان، نه، آب خوش از گلوی هیچ کس نمیخواد بذاره بره پایین. یه آدم کشاورزیه، اون لنگ دنیا، اصلا نه دین میدونه چیه، نه اسلام میدونه چیه، نه اخلاق میدونه چیه، میخواد کشاورزی بکنه. ابلیس میره همونم ناامید میکنه، کشاورزی نکنه، منطقه خودشو آباد بکنه، پولدار بشه. فکر نکنید ابلیس فقط میاد شما مذهبیا رو جلوتونو میگیره که مثلا ناامید بشید از رحمت خدا عبادت نکنید. نه، زندگی ها رو به هم میزنه. یه مخترع و ابلیس میاد ناامیدش میکنه که به اوج اکتشاف و اختراع نرسه، به اوج خلاقیت نرسه. حالا شما بری بهش بگی که آقا ابلیس تو رو ناامید کرده، تلاش کن. میگه من به این چیزا معتقد نیستم. آخه دیوانه، به اعتقاد تو ربطی نداره، این دشمن هست. حالا تو اعتقاد نداشته باش، یکی هستش که چجوری آدم بشه حالی بکنه که آقا ابلیس تو رو ناامید کرده. اون طرف میگه شیطان چیه؟ اینا مال مذهب شماست، مال دین شماست. آخه اینا مال دین ما که نیست که، به دین ما ربطی نداره. این هست، این موجود هست و کارش اینه. انسان رو دچار یأس میکنه، خودش هم در اوج یأسه. در یکی از آیات قرآن میفرماید اساساً خیلی علیه منافقین خداوند متعال سخن میگوید، میفرماید این منافقین اینقدر رذلن و از چشم خدا افتادن، بدتر از کفارن و الی آخر، به دلیل اینه که اینا مایوس از رحمت خدا، سوء ظن به خدا دارن. کلمه سوء ظن رو استفاده میکنه که سوء ظن یه جور در واقع همون یأسه. ببینید حالا من میخوام آیاتی از قرآن رو برای شما بخونم که یک کمی انسانشناسانه تر بحث میکنه، ولی اون آیه رو حالا احتمالا نیورده باشم برای شما که قرائت بکنم، که میفرماید منافقین این همه پست و رذلن به دلیل اینکه سوء ظن به خدا دارن، یعنی حسن ظن و امید به خدا ندارن. چقدر سیاه میشه انسان در این وضعیت. خداوند متعال در چند آیه کریمه در قرآن وضع حال انسان رو در ارتباط با یأس بیان می‌فرماید. مثلا سوره اسراء می‌فرماید و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا بجانبه و اذا مسه الشر کان یئوسا. وقتی که به انسان یه نعمت میدیم هیچی، میگیره و در میره. خیلی قشنگ توضیح میدن پروردگار عالم. من حالت این انسانها رو بخوام تشبیه کنم شبیه گربه هان. سگ با گربه یه فرقی داره. به سگ غذا میدی ازت فرار نمیکنه، دیگه به سمتت میاد، نوکری تو میکنه، خیلی با وفاست. و همونجا هم که داره میخوره غذایی که بهش دادی، در محضر شما احساس امنیت از شما میکنه و محبتشو میخواد به شما ابراز بکنه. دومش هم تکون میده، همونجا بهش فرصت بدی از همونجا شروع میکنه خدمتگذاریشو به شما. اینکه سگ نگه میدارن سر این اخلاق خوب سگه، واقعا آدم خوشش میاد از برخورد سگ. البته بهتره به جای سگ نگه داشتن بچه نگه بدارن و تربیت کنن، خیلی برتر از سگ که لذت ببرن از این تربیت فرزند. ولی خب حالا دیگه بعضیا ترجیح میدن مثلا اینجوری. ولی گربه کسی کمتر نگه میداره. گربه اون تربیت شده هاشم خیلی وقتا اینجوری هن. البته تربیت ناشده هاشون رو من میخوام مثال بزنم. تا یه چیزی به گربه میده اول از خودت فرار میکنه. میگن گربه خیلی بیچشم و روه. همون جوری که میگن سگ با وفاست، میگن گربه بیچشم و روه. درسته این بیچشم رویی رو اینجا برای انسان آدم میبینه. میفرماید انعمنا علی الانسان اعرض و نعا به جانبه. نعا به جانبه همون حالتی رو میرسونه که آقا چرا پشت کردی به ما، در رفتی از ما، ما بهت نعمت دادیم، حالا چرا در میری؟ این ترسی ازت بگیرم. تقریبا همون حالت گربه ها رو اینجا آدم به یادش میاد. خب نعمت به انسانی که حالش بده میدیم، حالت اعراض از ما پیدا میکنه. خداوند متعال میفرماید و ازا مسه و شر کانه یعوسا. همین آدم وقتی که بدی بهش میرسه، تا یه بدی بهش میرسونی ما، تا یه مایوس، مایوس. آدمی که از نعمت شکر نکنه در بلا مایوسه. چه پدیده ای شود این؟ دو تا صفت حال بد میاد سراغش، شکر از نعمت که نمی کنه، یه بلا هم بهش رسیده، چه شود؟ تو حافظش هیچ شکری باقی نمونده که اونو مرور کنه، کلی هم شکایت، بی شکر و با شکایت، نه با شکر و بی شکایت، مایوس میشه. بعد مایوس بشه چیکار میکنه؟ یه گربه رو اگه شما مایوسش بکنید از فرار، یک چنگی بهتون میکشه، یک وحشیگری در میاره که اصلا احتمال نمیدادی اینجور، مثل یه پلنگ میشه. یه دفعه مواظب باشید گربه رو مایوس نکنید از فرار، چون این صفت قبلی شبیه گربه بود، اون صفت بعدی رو اگه بخوایم تشبیه کنیم به گربه اینجوری میشه، مایوس میدرد. ولی آدمی که یأس بهش نمیاد و در واقع قبلش هم نعمت بدی شکر، بلا بدی مایوس نیست. آقا ما از اولیاء خدا صحبت نمی کنیم، ما از حداقل حال خوب صحبت می کنیم. اولیاء خدا که نعمت بهشون میرسه ایثار میکنن، پشت سرشون هم نگاه نمی کنن، امکانات داشته باشن میدن بره، پشت سرشون هم نگاه نمی کنن. پشت سرشون نگاه بکنن یعنی چی؟ یعنی توقع پاداش هم ندارن، خوشحالن کسی پاداششون رو نده. امام زین العابدین به حاجیای زمان خودش که چه عددی بودن، مثلا گرد کفش امام سجاد می شدن، خدمت می کرد و می رفت، اصلا نگاه نمی کرد به کی خدمت کرده. ولی الله الاعظم عصر خودش، آقا شما چجوری به این کار بانی که اصلا 2000 نمی فهمه عبادت یعنی چی خدمت می کنی؟ دوستاش قریبوار می رفت توی کاروانی خدمت می کرد. اولیاء خدا که نعمت داشته باشن، شکر چیه؟ شکر چیه؟ شکر مال یه جای دیگه است. الان به شما عرض میکنم نعمت داشته باشن ایثار میکنن، پشت سرشون هم نگاه نمیکنن، محبت میکنن، پشت سرشون هم نگاه نمیکنن، دو قرط و نیمشون باقی نیست. اولیاء خدا بلا بهشون برسه شکر میکنن، میگن خدایا ممنونتم، لطفی که توش هست. شوی کردی تا حالا چرا اولیاء خدا بلا بهشون میرسه شکر میکنن؟ کاش ما جلسه‌مون یکم این راحت‌تر بود، شما به من جواب میدادید. واقعا اولیاء خدا آقا یه آدم خوبیه، بلا بهش رسیده شکر کرده، یعنی بیشتر از نعمت شکر کرده. چرا؟ خب بله از جانب خدا رسیده. یکمی دقیق تر ببینید، یک احساس عمیق شکر میاد تو وجودش، نه تعارفی. ببینید وقتی یک کسی بلا، اولیاء خدا اینجوری هست، یک کسی بلا سرش میاد میگه ببین من میدونم خدا دوست داره منو و دوست داره منو در نعمت ببینه، منو در راحتی و شادی ببینه. اگر خدا بلایی به من داده، بیشتر از اینکه به من سخت بیاد به خود خدا سخت اومده. بلا سرم بیاد کی ناراحته اینجا؟ من یا خدا؟ اول خدا، در درجه هزارم مامانم، در درجه آخر خودم، درسته؟ خدا که بلا به من داده خیلی سختش بوده، نمیخواسته بده که، خیلی خودش اذیت شد حالا به تعبیر من. پس حتما یه نعمت مهمی میخواسته به من بده که چاره ای نبوده جز این بلا. حالا من از خدا خیلی ممنونم سر این که حاضر شد این اذیت رو بشه ولی اون نعمت رو به من بده. اصلا خودش رو نمیبینه این وسط، میگه خدای تو من اذیت کردی، خودت ببین چقدر اذیت شدی. خب خودت اذیت شدی، خب میخواستی این بلا رو که نعمت هست در واقع به من ندی. خدا حتما چاره ای نبوده، چه نعمت مهمی بوده که گفتی که به هر تقدیر من چاره ای نیست، باید این نعمت رو با بلا به بندم بدم. پس حتما تو خیلی الان منو دوست داری. یعنی محبت خدا رو در بلا بیشتر میبینه تا در نعمت. دیگه داستانشو میدونید، من بارها این روایت رو گفتم خدمت شما که گفتن مروت و جوانمردی چیه. امام صادق علیه السلام فرمود شما بگید چیه. اونا گفتن که ما میگیم مروت و جوانمردی یعنی این که اگر خدا بهت نعمت داد تشکر کنی، نعمت نداد صبر کنی، بلا داد صبر کنی. امام صادق علیه السلام فرمود این که سگای مدینه هم همینجوری هستن، زد تو حالش، درسته؟ گفت خب آقا من به همین دلیل از شما دارم میپرسم، شما بفرمایید. فرمود نزد ما اهل بیت ما اینجوری میگیم، میگیم مروت یعنی این که نعمت بهت دادن ایثار کنی، بلا بهت دادن شکر کنی. آقا من این حال رو نمیخوام بگم ها، که بلا بدن شکر کنیم، این مال آدم حسابی هاست. من دارم یه پله معمولی ترش رو میگم، همونی که امام صادق علیه السلام فرمود تازه این میشه مثل سگهای مدینه، مثل گربه سانان نباشیم. گربه سانان چجوری هن؟ تو نعمت چنگ نمیزنن، نعمت رو برمیدارن و در رو پیشش مرو بازی در میارن، بایی نمیستن تشکر کنن. تو بلا چی کار میکنن؟ چنگ میزنن. چنگ زدن ناشی از این یأسه، تو یأس بدتر میشن. خب یأس حال خیلی بدیه، خیلی حال بدیه. اگه کسی دچار یأس بشه تمام بدیهای پنهان خودش هم رو میاره. یأس بدتر از ناشکریه، واقعا آدم بیچاره میشه در یأس. حالا بذارید یک آیه قرآن دیگه براتون بخونم، باز همین آیه قرآن روانشناسانه با انسان برخورد میکنه. ببینید دوستان من، ما در مجموع نمیدونم 20 آیه قرآن یا در 20 جای قرآن حدوداً، حالا یک کمی بیشتر شاید، خدا درباره قرآن انسان روانشناسانه روانکاوانه بحث میکنه. یعنی کم پیش میاد در قرآن کریم اینقدر به جزئیات روحی انسانها بپردازه، به تعبیری آیاتی که مستقیماً در مورد حال انسان صحبت بکنه تعدادش زیاد نیست، ولی 7-8 در مورد یأسه. یعنی آمار خیلی بالایی. حالا من شاید فردا شب آمار رو دقیق بگیرم، یعنی بشمرم، برای شما میتونم تقدیم بکنم. میفرماید در سوره فصلت لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان از چیز خوب خواستنش و خسته نمیشه، این حال انسانه. ولی اینو نمی فرماید که چیز بدیه، ولی و این مسه و شر و فیعوسن قنوت، وقتی که یک چیز بدی بهش میرسه یه دفعی شل میشه، یه دفعی متوقف میشه، یه دفعی خودشو تو بنبست میبینه. یعوسن قنوت، هم دچار یأس میشه هم دچار در واقع ناامیدی. من نمیدونم تو فارسی چجوری باید این یعوس و قنوت رو با هم دیگه جداگانه ترجمه کرد. ما یه دونه ترجمه داریم برای هر دوتاش به نام ناامیدی، به لغت هم مراجعه کنید همینه. قنوت انگار یک توقف شدیدتری از یأس درش هست، میره ته چاه ناامیدی و خدا داره اینجا تأکید میکنه با دو تا عبارت حال بد یک انسان رو توضیح میده. خدایا یه دونه کلمه از این دو تا رو میفرمودی معنا رو میرسوند، انگار میخواد به ما بفرموده آقا بد حالی پیدا میکنه، بد میشه خیلی. خب باز هم از آیات قرآن میتونم برای شما بخونم در سوره روم. ببینید حجم گله‌مندی خدا از انسان به خاطر این یأس رو لمس بفرمایید. و ازا از اغنا ناس رحمتن فرحو بها، یه رحمتی بهش بدیم خوشحال میشه. و این تو سب هم سیعتون به ما قدمت ایدی هم، اگر یه بلایی سرش بیاد، تازه اشکال هم دست خودشه، به خاطر خودش این بلا سرش اومده. ازا هم یقنتون، بلا فاصله اینا ناامید میشن. خدا از انسان شروع میکنه به گله‌مندی. دوباره یه جای دیگه این دوتا حال بدی که یک زمان گفتیم ناشکری، یک زمان یأس، این رو کنار هم دیگه در این آیه کریمه میاره. میفرماد ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه انه لیئوس کفور. وقتی که به انسان یه نعمتی میدیم بعد اون نعمت ازش میگیریم، یئوس و کفور میشه، یئوس میشه، یعنی یه جاری یه حالتی پیدا میکنه که دیگه انگار هیچ راهی وجود نداره. کفور میشه، اون نعمتی هم که دادیم یادش میره، بیچشم روی میکنه و ازش تشکر نمیکنه. خیلی برای پروردگار عالم این مسئله یأس بده. این مواردی که شما دیدید از یأس، یأس از پروردگار نیست، یأس از پروردگار هم یکی از ابعادشه. مثلا کلن احساس یأس میکنه که دیگه راهی نیست و دیگه من بدبخت شدم و دیگه اصلا من نمیتونم اوضاعمو تغییر بدم. و اهل بیت اومدن درباره یأس با ما صحبت بفرماین، یه چیزایی عجیب فرمودن. میفرماد کن به ما لا ترجو ارجا، به ما لا ترجو، کن به ما لا ترجو ارجا، یا عبارت شبیه به این. میفرماید که در روایت به ما میفرماید که به چیزی که امید نداری بیشتر امید داشته باش، اینجوری با یأس خودت مبارزه کن. آقا این دیگه راه امید نداره، میفرماید حالا اینو بیشتر از دیگران امید داشته باش. عجب، برای چی؟ ریشه‌کن بکنی یأسو. به چی امید نداری؟ حالا اتفاقا به اون بیشتر امید داشته باش. اینجوری باشه اصلا یأس تو وجود انسان راه پیدا نمی‌کنه، چون تا بقیه مواردو که امید داری از گرفتاری‌های زندگی، فقط این بود که هرچی بررسی کردی دیدی هیچ امیدی توش نیست. حالا اهل بیت فرمودن چی؟ اینو بیشتر امید داشته باش. یأس ریشه‌کن میشه دیگه. بگو نه خدا درست میکنه، لبخند بزن بگو نه خدا درست میکنه، من میدونم. الهی کودکی ما از بین نره. کودکان هیچ وقت امیدشون رو از دست نمیدن، یکی از ویژگی‌هاشونه. به این سادگی ناامید نمیشن، دلشون میشکنه، زود ترمیم میکنن. اصلا حال بد کلن تو کودکان موقتیه، حال خوب عالی ندارن ها، چون حال خوب عالی با کسب و اکتساب به دست میاد، شکر کار کودک نیست. ولی خدا به کودکان رحم کرده، اگرچه حال خوب عالی شکر بهشون نداده، ولی حال خبیثانه یأس هم اجازه نداده کودک داشته باشه. اصلا دیگه زمین میخوره، بدبخت دیگه بلند نمیشه. امید دارن و باید همیشه بچه ها رو امیدوار نگه داشت. پدر، مادر، معلم، همیشه باید بچه ها رو نسبت به اتفاقهای خوب امیدوار نگه دارن. ما در روایاتمون یا آیات قرآن وقتی برسه موضوع به یأس از پروردگار، که اصلا بحث کاملا متفاوت میشه. اونجا خداوند متعال خیلی صریحا میاد تو میدان و نهی از یأس میکنه. این آیه قرآن رو برای شما بخونم. ببینید این یأس هایی که تا حالا صحبت کردن، یعنی پروردگار عالم بیان فرمودن در آیات قرآن برای ما، اینا همون حالت یأس کلیه. حالا یأس از خدا هم توش هست، برای گرفتاری ها یأس در گرفتاری هاست، درسته؟ ولی یأس از رحمت خدا چی؟ مثلا اون که چیز خیلی عجیبی، خیلی خیانتکاران است، خیلی پستیه، خیلی بده. می فرماید آخه بنده من میگم گرفتاری های دنیا تو بنبست افتادی که هیچ راهی نداره، تو مایوس نباش، شاید معجزه ای بیاد. تازه اونجاها بیشتر امید داشته باش. بعد رحمت واسعه من که خودم میگم رحمت واسعه منه، برای تو این رحمت واسعه رو قرار دادم، تو از من مایوس میشی؟ من میگم در دنیایی که این همه بنبست هست مایوس نشو، از من خدایی که رحمتم این گونه است، رحمتی وسعت کل شی، از رحمت من مایوس میشی؟ من والا بلد نیستم خوب حرف بزنم، یعنی احساس میکنم نمیتونم منتقل بکنم معنا رو، شما خودتون با ذهن نورانیتون ببینید. اون جایی که تو دنیا بنبست واقعا وجود داره مایوس نشو، تو حقا داری مایوس بشی، مایوس بشی حالت بد میشه، به یأسش نیندیش، اتفاقا اونجا امید بیشتری داشته باش، اونجا که بنبست هست. بعد رحمت من که توش بنبست نیست، وسعت کل شیء، قدرت من که توش بنبست نیست، علا کل شیء قدیره، و تو از این مایوس میشی؟ بهت میگم تو بیابان خشک بی آب و علف مایوس نشو، آبگیرت میاد. بعد اومدی لب رودخانه مثلا عظیمی که پر از آب گواراست، اونجا ناامید میشی؟ از تشنگی هلاک میشی؟ بابا تو دیگه کی هستی؟ خیلی بدبختیه
دیگه. اینجا خداوند متعال بندگانش رو صدا میزنه، در گوشیشون رو میکنه، باهاشون حرف میزنه. بعد به پیامبرش میفرماد پیامبر من برو بهش بگو، اینو بگو بنده من. اصلا این لحن توی قرآن یه لحن ویژه است. اگه کسی با ادبیات قرآن آشنا باشه کاملا متوجه میشه این آیه بیانش بیان خاصه در بین 6000 و نمیدونم 600 خورده ای آیه قرآن، ادبیات این آیه ادبیات خاص. میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، بگو ای بندگان من که به نفس خودتون ظلم کردید، اسراف کردید، زدید، خراب کردید، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، چه عبارتی خیلی فوق العاده است، خدا همه گناه ها رو میبخشه. انه هو الغفور الرحیم، او بخشنده مهربانه، نه بخشنده نامهربان، نه بخشنده بی تفاوت، اون بخشندهیه که دنبال بخشندگیه، اون بخشندهیه که کیف میکنه ببخشه، اون بخشندهیه که سخت نیست براش بخشیدن، اون بخشندهیه که لذت میبره از بخشیدن. نمیدونم در مورد حال بد یأس باید یه وقت دیگه ای مفصلتر ما با هم صحبت بکنیم، بنده که اصلا قانع نشدم به همین مقدار. ولی رفقا اگر کسی یأس از رحمت خدا نداشته باشه، در خونه خدا رو سحرها ول نمیکنه. شما فکر نکنید آدم ها بر اساس معرفت، بر اساس نیاز به مقدار گناهایی که کردن سحرها بلند میشن عبادت میکنن، نه، اون مهمترین عاملی که آدم رو وادار میکنه به دعا امیده. چیزی گیرت میاد؟ این سحر بلندشی حالا چیزی گیرت میاد؟ اگه امیدت بالا باشه قطعا رها نمی کنی، میگی نه 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 اصلا و ابدا ولش نمی کنم، مگه ممکنه چیزی گیرم نیاد؟ آقازاده از آیت الله العظما بهجت به بنده میفرمودن که پدر من گاهی 3 ساعت، این تعبیر ایشون بود اون زمانی که حیات داشتن، به بنده اینو میفرمودن مقابل ذریح امام رضا علیه السلام میستن، پادردم خب ایشون داشتن سن بالا، من پاهم میشکست، میخواستم پیش ایشون بیستم مثلا با امام رضا صحبت میکردن. این گرمای روحی، این حال خوب چه قدرتی به بدن ایشون میده. این حال خوب از کجا میاد؟ از اینکه یقین دارن از امام رضا میگیرن، یقین دارن خبری هست، امید سطحش خیلی بالاست. حالا دیگه نمیخوام صحبت کنم در مورد امید به خدا که میفرماد خداوند متعال، حالا به زبان بنده البته، این کائنات و این نظم که تو عالم میبینیم، این همه عمل و عکس العمل و این همه قانون مجازات طبیعی و مجازات اسلامی در دنیا، نه فقط در کل عالم، در آخرت من خدام، همه رو با امید بندم به هم میزنم، به هم میزنم. آقا این دیگه نباید به اینجا برسه، نگاه میکنم مینام امیدواره برسه، نه این امیدواره. آقا خدا نمیشه که، آخه شما چه نظمی پس برقرار کردیم؟ میفرمون نخیر، من حاکمه بر نظمم، امید بندم. میفرمون من نزد بنده، نزد حسن زن بنده خودم هستم، امید به من داشته باشه، من تغییر میدم اوضاع رو. تو چی کار داری؟ اینقدر خدا دوست داره ما رو تو بنبست بگذاره، بعد ببینه امیدمون رو از دست میدیم یا نه. خیلی براش جالبه. بعد میبینه تو لبخند میزنی، آرومی. ملائکه من ازش بپرسید چرا آروم؟ ملائکه ممکنه ها برن گزارش بدن میگن خدا خوله، میگه یه راهی هست، حتما خدا یه راهی هست. و خدا لابد به ملائکه میگه خودتون خالید، این بنده ناز منه، من اینو میخوام. امیده که آدم رو وادار به دعا میکنه، امیده که آدم رو وادار به استغفار میکنه. حال بد، دیدید بعضیا میگن حالم بده، حال دعا ندارم، یکیش اینه، یأس، امید نداره چیزی بگیره، امید داشت با کله میرفت، کرور کرور اشک میریخت. یک روایتی رو برای شما بخونم، داستان عجیبیه، خیلی من این داستان رو بچه بودم شنیدم. آخه پدر من خب روحانی بودن دیگه، منبر میرفتن، یه زمانی من فکر میکردم تمام روایت ها رو بلدم، از بس از بابامون همه روایت ها رو شنیدیم، بعد طلبه شدیم و قم و این ور اون ور یه کتاب میخوندیم، میگو اینم شنیدیم، اینم شنیدیم، از بس بابای ما روایت میخوندن. ولی من خودم دقیق نقل نکردم تا حالا اینو، به دلائلی، یعنی یه حالا بعضی قاطی میکنن، توضیحش سخته، چی بگه آدم؟ شهید دستقیب این داستان رو نقل میکنه، اون عالم بزرگوار، در عیون اخبار و رضا هم بخشی از این داستان اومده. میگه رفتم خونه یکی از فرماندهان لشکر هارون ملعون، دیدم ماه رمضان داره غذا میخوره، بهش گفتم شما نمیتونی روزه بگیری؟ گفت چرا؟ گفتم غذا میخوری؟ گفت من امیدی به آخرتم ندارم، روزه گرفتم برای من فایده نداره، دیگه چرا روزه بگیرم؟ گفتم آخه چرا امید نداری؟ درسته هارونی بودن ولی عباداتشون رو میکردن ظاهرا به کمرشون بخوره. گفت یه روز هارون منو صدا زد، گفت چقدر مرید منی؟ گفتم به جان و مال و خانوادم. گفت باشه برو. یه بار دیگه منو صدا زد، دوباره منو صدا زد بعد از اندکی، گفت چقدر مرید مایی؟ دیگه بار سوم گفتم به دینم، بنده شما، دینم هم حاضرم فدای شما بکنم. لبخند زد، گفت این شمشیر رو بگیر، این غلام هر جا تو رو برد، اونایی که بهت میگه سر ببر، میگه منو برد یه جایی 3-4 اتاق درش بسته بود، یه چاه وسط، درها رو باز میکرد سید اولاد پیغمبر، اینا رو یکی یکی گفت سر ببر بی گناه. میگه من همه رو سر بریدم و تو چاه انداختم. آخرین کسی که میخواستم به قتل برسونم گفت از پیغمبر خجالت نمیکشی؟ به پیغمبر چه جواب میدی بچه هاشو دارید؟ به جرم این که بچه پیغمبرن سر میبرید. من یک کمی تنم لرزید، بازم او رو به قتل رسوندم. بعد میگه حالا من مخلد در عذابم، اینم آدم کشتم، یه دونه آدم بکشی مخلد در عذابی، یه روزه بگیرم برای چی؟ با یأس مطلق. اون فرد میگه من این داستان رو برای امام رضا نقل کردم. امام رضا فرمود این بدبخت گناه یأسش بالاتر از گناه سر بریدن 100 بچه سید. ببینید این حرف خیلی سنگینه. ما بچه سید سر نبریدیم و این گناه یأس رو داریم انجام میدیم. درسته؟ این خوبه؟ بابا بذار این جنایتکارها اینجوری باشن، مأیوس باشن. حالا چه گناه کبیره‌ایه؟ در روایت‌ها وقتی میخوان گناه‌های کبیره بزرگ و نابخشودنی رو نام ببرن، یکیش یأسه، یکیش کفره، یکیش قتل نفسه. این یأس رو در کنار اینا میذارن. قاتل، مأیوس، اینجوری در روایت‌ها. خدای حال ما رو خوب کن، غیر سوء حالنا به حسن حالک، بد حالی ما رو با اون حال خوبی که از جانب خودت هست به ما بده. دیگه نمیدونم چجوری. از خدا بخواید خدا حالتون رو خوب کنه. روز قیامت دو نفر رو میبرن بهشت، اعمالشون با هم مساوی، یه دفعه یه کسی میبرن اوج، اون یکی پایین میمونه. این میگه آقا ما الان داشتیم محاسبه میشدیم، ما تو یه رده بودیم، چی شده دفعی؟ خداوند متعال این زیاد از من میخواست، دعا زیاد میکرد، من جواب اون دعاهاشو دارم میدم. اعمالش با تو مساوی بود، حس و حالش با تو مساوی بود، دعاش خیلی بیشتر از تو بود. از خدا بخوایم حال خوب به ما بده. خدا لطف میکنه، یقیناً خدا حال خوب به ما خواهد داد. من یک کمی شما رو امیدوار بکنم. آقا ابراهیم خلیل الرحمن گفت خدایا برای اینکه یقینم افزایش پیدا بکنه، مرده زنده کردن رو به من نشون بده. خدا فرمود که مگه تو ایمان نداری؟ گفت چرا، ایمان که دارم، میخوام لیطمئن قلبی، قلبم مطمئن بشه. خدا فرمود قبول. بعد دیگه دستور داد 4 پرنده رو ذبح کرد و له کرد و با هم قاطی کرد و تو 4 گوشه گذاشت. گفت ببین من اینا رو چجوری زنده میکنم، با اینکه تو از بینشون بردی عملا. یه دفعه این ذرات به هم متصل شدن. آقا حضرت ابراهیم خلیل الرحمن از خدا برای لیطمئن قلبی یه هم چیزی تقاضا کرد. او که دیگه وضعش خیلی درست بود، ما که وضعمون خیلی خرابه، ما تقاضا نکنیم اینو از خدا؟ آقا ما خدا، ما که کسی رو ندیدیم، ما که چیزی رو ندیدیم، ما بیشتر باید تقاضا کنیم. شما میتونستی به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن جواب ندی، بگی آقا شما خود پیغمبری، حرفات چیه؟ ولی بهش رحم کردی. خب حالا خدا، ما که چیزی بهمون نشون ندادی، ما هم همون درخواست ابراهیم خلیل الرحمن رو داریم علیه السلام. لیطمئن قلبی، برای اینکه قلب ما رو مطمئن کنی، برای اینکه امید ما رو بالا ببری، یه چیزی بهمون نشون بده، یه چشمه. خب عرضم تمام. هر کی هنر داره، خدا یه کاری کرده برای امید برای ما، و اون اینکه حسین فاطمه شو به سوی کربلا اعزام کرده. و اگر خدا میخواست دست ما رو نگیره، به ما حسین میداد، به حسین اجازه میداد جلوی ما قربانی بشه و قربانی بده، این هزینه بزرگو بده. اگه خدا سعادت ما رو دوست نداشت، اگر خدا طرفدار ما نبود، به حسینش اجازه میداد این همه هزینه بده؟ خدا شاهده این مال محبت خداست به ما که حسین اومد بره کربلا، صدا زد حسینم زن و بچه رو نمیبری. حرف سنگینی ها. همه میگفتن آقا آخه معقول نیست، شما سفر رزمی داری میری، اونجا معلوم نیست چی بشه، همه دارن خطرشو گوشزد میکنن. امام حسین نمیتونست توضیح بده، به یه نفر خصوصی فرمود خدا خواسته بچه ها رو ببرن. خب اسیر میشن، فرمود خدا خواسته، نمیتونه توضیح بده، چون اصلا رفتار به ظاهر خطرناکی بود. حسینم ربابو نمیاری، علی اصغر رو نمیاری. اگر خدا میخواست به ما نگاه نکنه، اجازه میداد امام حسین اینقدر برای ما هزینه بکنه؟ خیلی البته من سطح بالا دارم صحبت میکنم، یک کمی به حد حداقل به کمتر از ابا عبدالله الحسین نگاه بکنیم. وای بر کسی که قمر بنی هاشم رو بشناسه و از خدا ناامید بشه. وای بر کسی که ابوالفضل العباس رو بشناسه از خدا ناامید بشه. درسته عباس رفت که آب بیاره همه رو ناامید کرد، ولی آهی کشید وقتی مشکش پاره شد که انگار خدا همونجا تصمیم گرفت عباسم دیگه نمیگذارم کسی از در خونت ناامید بره. درسته عباس وقتی دستاشو بریدن ناامید شد، درسته عباس حسینو ناامید کرد، اما انگار خدا فرمود عباسم دیگه نمیگذارم کسی ناامید بشه از در خانه تو. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان ننوی نقطه آی آر.